بس یک جوان که تحصیل میکنه مکتب میره پانتون میره پدر امام ازی محروم است. به صفت یک جوان یک دختر افغان میخوایم درس بخوانم مکتب برم پانتون برم دیگه وظیفه پیدا کنم معاش پیدا کنم و یک آزادی بسیار خوب است طرف مادر پدر فامیل.
این که شمار از والدین روی چی دلیل مانع بعض از آزادی های جوانانشان می شود از گل محمد باشنده ولسوالی پغمان که صاحب 6 فرزند است مشنویم.
ولو به خاطر کمی فعلا محیط آماده هم از این نیست که به دختر خود یا به بچه خود آزادی مکمل بده. بعد بختانه کال وقتی آمده کمی کسایی که از اواد در چوکی ها انتصاب شدن اولادای از اینا بسیار بی‌بندوبار هستند و این همیو باعث میشه کمی پدرایی که واقعا میخواین اولاد دختر یا بچه‌ش تعلیم بکنن از دست از اینا فقط یک سلسله محدودیتی ها را سر می اولادای خود میاره. پدرو هم مثل ما بی سواد و تکسی میچلانن بسیار سخت است که اولاد خود در چوکات ادب بیارن. باور بکنین همین سن پانتون جایی است که مارکتینگ شوه برای جوانا ولی بدبختانه اینا مارکتینگ میکنه که دل اکثریت بد میسازه. ببینین در سن پانتون اینا چرس میزنن واقعا میخواه که اولادش تعلیم بکنه او یکمه که دلش خراشیده میشه میگه والا سکتی پانتون است و جای ادب و علم و دانش است ولی اینجا ببینی چرس میکشن جای مواد مخدر.
مرسل باشنده شهر کابل میگوید والدین نباید آزادی های فرزندان جوان خود را سلب کنند زیرا این کار باعث عدم پیشرفت و ترقیشان می شود. بگذارند که جوانان مطابق میل و خواست خود زندگی نمایند.
حال فعلا در دانشگاه کابل درس می خوانم بعد از این می خواهم که پانتون خلاص کردم کار کنم. ای حق فردی است باید در جامعه کار کنم در اجتماع و در بین دیگر باشم. مثلا دوست دارم کار کنم همراه دوستایم تفریح برم تمام آزادی ها هر فرد دوست داره داشته باشه. روزور از پدر مادرم دارم که آزادی من سلب نکنه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی در این قسمت از برنامه با استاد ضیاءالحق شمس یکی از جامعه شناسان افغان گفتشون رو داریم.
استاد شمس چرا شمار از خانواده ها او آزادی هایی که حق جوانانشان است برشان نمیتن؟
یکی از دلایل عمدهش ای است که ساختارها، الگوهای ساختاری، الگوهای روابط، الگوهای شخصیتی و بالاخره روابط اجتماعی و مناسبات اجتماعی همش مدلها و الگوهایش انتقالی هستند. هم شکل گرفته هستند هم انتقالی هستند. شکل گرفته به این معنا که در جامعه انسانی ساخته شدند. انتقالی به این معنا که از یک نسل به نسل دیگری در حال انتقال هستند. همیشه این هست. به این ترتیب تمام نسل گذشته ما، پدرها ما، پدرکارانای ما در یک سبک‌های خاصی با الگوها و ساختارهای خاص زندگی کردند. بر اونها قابل قبول نیست بیشتر سبک‌هایی که یک بار در سال‌های اخیر و اساس هجوم فرهنگی در اینجا آمدن بسیار قابل قبول نمیتونه باشه. او مقبول هم هست. ما در شرایطی که زندگی میکنیم فشار انتقال این سبک ها هم از نظر نسلی هم از نظر مرزی بسیار جدی و خطرناک است. رسانه های ما تمام مدل های بیرونی رو میارن. در یک جامعه ای که فوق العاده گرسنه هست، فوق العاده در حالت هیجان، گرسنگی و اضطراب هست، در این تو یک جامعه وقتی شما ساختارها رو کم تکان بدین میتونه فاجعه آمیز باشه، بسیار خطرناک. و او تضاد و تصادم و فاجعه میتونه بین نسلی باشه که ارزش های نسل های گذشته ما با نسل پیشین ما، نسل موسفید و نسل ریشسفید ما با نسل جوان ما در تصادم متکر باشه. بعد از این بین اخلاق یک آدم 60 ساله و 40 ساله و 50 ساله و بین اخلاق یک 20 ساله و 30 ساله تفاوت بسیار جدی و خطرناک وجود داشته باشه که ممکن گفتگو بینشون ممکن نشود بلکه تضاد ممکن باشه.
اگر آزادی های جوانان سلب شود از دید روانی با چه مشکلات ای جوانا روبرو میشه؟
اول از نظر اجتماعی کلانترین مشکلی که وجود میآید به نظر من این است که مانع تغییر اجتماعی میشن. ما همیشه باید جامعه ما الگوهای جدید بگیرن، حالت جدید خود پیدا بکنه یک جامعه، اما جریان اجتماعی کند میشه، آهسته حرکت میکنن. ما به نسل بعدی که امیدوار هستیم بهتر از ما زندگی بکنن با مشکل روبرو میشیم و باز امو عقده ها و امی قالب ها و امی گرفتاری ها و امی محدودیت هایی که ما فعلا داریم، امی محدودیت ها میره به نسل ها و استعداد های بعدی، اونها رو هم میقسم زیر فشار قرار میده. بزرگترین و خطرناکترین چیز به سطح اجتماعی و به سطح کلان است. در سطح متوسط نهادهای ما را ممکن است منزوی بسازند، نهادهای ما را ممکن است در حالتهای غیر واقع بینانه یا حالتهایی که باعث مشکلات ارزشی، مشکلات اعتقادی و هنجاری میشه واقع بسازند. در سطح خردم بین افراد ممکن است مشکل ایجاد بکنه، ممکن است یک فرد از نظر روحی و روانی زیر فشار بگیره، به وقتها بکشانه سرخوردگی، باعث رفتار خشونت آمیز، باعث کسالت اجتماعی، باعث ناامیدی، باعث سرخوردگی های اجتماعی و انواع بلای دیگه ممکن است شوه که مربوط به روانشناسی اجتماعی میشه. اینها همش میتونه بر نسل بعدی پس پدرهای باشن که از نظر فردی سرخورده هستند، سرخوردگی های خود بسیار به شکل سالم و قابل استدلال و توجیه به نسل بعدی انتقال میتن. این هم یکی از بدبختی ها و بلایی است که میتونه پیش بیاد.
قسمی که همه ما میدانیم هر آزادی از خود حد و حدود خود داره، حق داشتن آزادی یک جوان در یک خانواده تا چی حد می باشه؟
یک بحث حقوقی هست که مربوط به حقوق فامیل و خانواده میشه. من غیر از او میخوایم صحبت بکنم. در غیر از او من مشخصا نمیتونم یک مورد در تشخیص بتونم بگویم که در این مورد میتونه خانواده مثلا آزادی بده. مشکل این است که یک خود تحقیق نشده در جامعه ما در این مورد. دوم الگوهایی که موجود هست میتونه به جای ازی که باعث جمع متمرکز شدن یا جمع شدن باشه، باعث پراکندگی و پریشانی باشه. الگوهای موجود بیشتر سنتی هستن، یعنی الگوهای ما میره ما را ارجاع میده به پدرها و پدرکرانای ما، الگوی ما کهنه شده است. در این یک شرایطی بین نسل گذشته ما و بین نسل جوان ما چطور میتونه توافق وجود داشته باشه؟ این خیلی کم هست. در صورتی که بخوایم ای بیشتر باشه، باید ارزش‌های ما ارزش‌های کهنه باشه. بهترین شخصیت ممکنه شخصیت ملا باشه، مولوی صاحب الگو باشه. من فکر میکنم برعکس، باید استاد پانتون یک الگو باشه تا پدر هم بتونه به اساس او یک معیار عمومی که ما امروز بتونیم بگیم افغان معاصر، هویت افغان معاصر هست و او مثلا بین یک دانشمند، یک استاد، در وجود یک استاد منعکس میشه، از اونجا معیار خود بگیریم و ما مثلا ارزش های گذشته و جدید خود با او معیار عیار بکنیم، هم جوانای ما هم مصفیدای ما. ارزش های کهنه و سنتی در جامعه یک قاعده برش وجود داره که ما بخوایم و نخوایم از بین میره.
دوستان عزیز برنامه هوای تازه، در اخیر می توانیم گفت که حق داشتن آزادی یکی از موارد حقوقی شهروندی و بشری افراد می باشد که رعایت آن از سوی خود جوان و خانواده ای که به آن مربوط است از الزامات می باشد و این را نیز فراموش نکنیم که هر آزادی از خود میار و حد و حدود خود را دارد که در اجتماع قابل پذیرش باشد. این بود برنامه نفتی هوای تازه که تقدیمتان شد. تا هفته آینده بدرود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، به یکی دیگر از برنامه های حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. موجودیت فساد، بی‌بندوباری در تعیین کرایه موترهای شهری، ارائه خدمات ترانسپورتی از سوی وسایط شخصی و نبود ایستگاه‌های مشخص ترانسپورت شهری از مشکلات هستند که همواره انتقاد مردم را در قبال داشته است. اما در آخرین مورد مسئولان وزارت ترانسپورت از برنامه‌های اصلاحی و جدید برای بهبود وضعیت ترانسپورتی سخن زدند. اینکه چه پیشرفت‌های صورت گرفته در این برنامه با آن پرداخته‌ایم. در این برنامه با حمید طهماسی وزیر ترانسپورت مصاحبه کردیم. امید که تا پایان ما را همراهی کنید.
خیلی تشکر از اینکه برای ما فرصت دادین. اخیراً بیش از 60 تن از کارمندان وزارت ترانسپورت از طرف شما به لوی سرانوالی معرفی شد. میخوایم پرسان بکنم که اینا در کدام سطوح قرار داشتن و به چی هزینه فساد کرده بودن؟
سلام بر شما. ما در حدود 64 نفر از کارمندان وزارت ترانسپورت به اساس یافته های تفتیش داخلی ما که اینا اکثرا در نقض قوانین و مقررات و در قراردادها و زیای عواید و یا ائتلاف عواید نقش داشتن، اینا رو شناسایی کردم و مطابق ماده 134 قانون اساسی که صلاحیت تحقیقی داره محترم لوی سارنوالی داره، تمام اسناد و اوراق و لیست این دوسیه ها رو به اداره محترم سارنوالی روان کردیم. دوم، افرادی که در این قضیه متهم هستن، اینا شامل رؤسا هستن، شامل معاونین هستن، شامل آمرین هستن، مدیر هستن و کارمندای زیر دولت هستن.
چند تن از رؤسا شامل است؟
دو نفر از رؤسا هستن.
اینا وقتی متهم به فساد هستن چقدر زیان وارد کردن به عواید دولت؟
بدون شک وقتی که فساد شکل گرفته، منابع دولت و عواید دولت ضایع شده و در ضمن ازی دارایی‌های دولت ضایع شده. مهمترین مسئله ازی در قسمت غصب جایدادهای تصدی های ماست که با تبانی و تعامل امی مسئولین که اینجا مسئولیت داشتن، ملکیت های ما غصب شده، به تصرف افراد رفته و در این قراردادهایی که صورت گرفته متاسفانه فساد بسیار به صورت گسترده و آشکارش وجود داشته. و در ضمن از در قسمت جمع‌آوری عواید، عوایدی که جمع‌آوری میکردن با استفاده از جعل و تزویر اسناد و پارچه های کمیشن را که اینا برای مشتریا یا برای مراجعین میدادن، دو نوع پارچه بود. یک پارچه بود که خودش با چاپ کرده بود، یک پارچه کمیشن بود که مربوط به وزارت بود. با توجه به یافته هایی که ما داشتیم در مجموع افراد شناسایی کردیم و اینا رو به اداره لوی سارنوالی معرفی کردیم. اقدام ما در قسمت مبارزه با فساد یک تغییر را در قسمت جمع‌آوری عواید آورد. به طور مثال در سه ربع سال مالی 1396 و ربع اول سال مالی 1397 ما در حدود 169,373,496 افغانی که مجموعاً 55.5% عواید در این وقت نشان میده، ما تانستیم که عواید افزایش بدهیم و این پروسه اصلاحات ما به صورت جدی ادامه داره. و در ضمن از این ما در قسمت ایجاد سیستم‌ها جدن کار داریم. تا وقتی که سیستم ایجاد نکنیم متاسفانه با موجودیت سیستم کنه و سابقه ما نمیتونیم که عواید به صورت شفاف و درست جمع‌آوری بکنیم.
شما سیستم جدید سخن گفتین، میشه کم جزئیات بتین که سیستم جدید شامل کدام موارد است؟
سیستم جدید اعمار و ایجاد تولگتا یا دروازه الکترونیکی است. موضوع نصب جی پی اس با وسایل نقلیه به خصوص وسایل بس و وسایل لاری هست که ما با استفاده از وسیله جی پی اس میتونیم که سرعت از وسایل ببینیم، کنترل بکنیم، مسیرشون رو کنترل بکنیم، که در مجموع ما میخواهیم که سیستم ترانسپورت افغانستان سیستم الکترونیکی بسازیم و تمام عواید افغانستان باید از طریق الکترونیکی یا از طریق برقی یا از طریق کردیت کارت باید جمع‌آوری شود. فعلا سر دو طرح هم ما با همکاری سکتور کار کردیم، این طرح ها رو نهایی کردیم. قرار است که به شورای عالی اقتصادی این طرح ها رو به خیر رای بکنیم که بر قبولی و تصویب این طرح ما کارهای مقدماتی الکترونیکی کردن ترانسپورت افغانستان رو باید شروع بکنیم.
وزارت ترانسپورت یک وزارت عایداتی هست و در گذشته ها نگرانی از مداخله زورمندا، مافیا، حتی برخی از اعضای ولسی جرگه مطرح بود. شما که به حیث وزیر آمدین چقدر احساس میکنین مداخله زورمندا و اعضای پارلمان؟
بدون شک به می شکلی که بزرگای سیاسی در ادارات افغانستان در قسمت استخدام و جاواجایی افراد نقش داشتن، وزارت ترانسپورت هم از این امر مستثنا نیست و قبل از ما اکثر مقرریات در وزارت ترانسپورت بر مبنای روابط صورت گرفته و متاسفانه بر مبنای فسادی داری صورت گرفته که ما طرح اصلاحی را برای جلال ما برای سیب جمهور و کمیشن محترم اصلاحات اداری ارائه کردیم و امیدوار هستیم که طرح ما مورد قبولشان قرار بگیره و یک تغییرات بسیار بنیادی و اساسی به وزارت ترانسپورت از لحاظ سیاست کادری بیه.
و به مردم چقدر اطمینان میدین که کسایی که به اساس شایستگی نامدن به اساس روابط آمدن اونا برطرف خواهند شد؟
بر مردم ما 100% به امید خدا اطمینان میدیم، به خاطر از اینکه وظیفه ما تطبیق قانون و تامین عدالت است. هر آن کسی که شایسته است، هر آن کسی که لیاقت داره، تعهد داشته باشه نسبت به اداره و نسبت به وطن بیان، پروسه است، رقابت آزاد است، هر کسی که برنده امی امتحان شد بر اونا خوش آمدید میگیم کنا بیان.
من میخوایم یک مثال را بکنم. کسی که فعلا به حیث رئیس ترانسپورت در ولایت هرات وظیفه اجرا میکنه، او کسی است که قبلا در زمان حامد کرزی متهم به فساد اداری شده بود و حالا در دوره شما من حیث رئیس کار میکنه. آیا شما اطمینان دارین که در برابر از او استادگی خواهید کرد در حالی که از طرف زورمندا حمایت میشم؟
تشکر از سوالتان. تعداد زیادی از کسا بود که پیش از آمدن من اینجا آمدن، مثل ریاست ترانسپورت هرات میگین، ریاست ترانسپورت بلخ میگین، ریاست ترانسپورت قندهار میگین، ریاست ترانسپورت ننگرهار میگین، کل از اینا نیازی به اصلاحات داره. این جانب در برابر هیچ زورگوی تانوس تمکین نکردیم و تمکین نمیکنم و همو تعهدی که با وجدانم دارم، با خدایم دارم، با مردمم دارم، با نظامم دارم، تمام تعهدات مرحله به مرحله تطبیق میکنیم. ولی یک چیز فراموش نکنین دوستای عزیز، 16 سال حاکمیت روابط بر ضوابط در این وزارت با تغییرات با آمدن شش ماه ماموریت ما بسیار سخت است. ما می تغییرات بسیار ابتدایی را که آوردیم تفاوت در ارقام عوض شما میبینین، ولی این خوب است که فت نمیکنه. ما در صدد ازی هستیم که چقدر روند اصلاحات ما سرعت بدیم و چقدر زودتر ما بتانیم که اصلاحات بسیار بنیادی و اساسی را بیاریم. رئیس هرات را شما گفتین، او پیش از آمدن ما به هرات مقرر شده، ولی خوشبختانه از وقتی که ما آمدیم همو استفاده های ناجایزی که در اونجا ادامه داشته جدیت نشان دادیم، به صورت قاطع موضوعات امرش تطبیق دادیم که در حدود 35% عواید دولت هرات با آمدن ما در مدت 3 ماه اونجا عواید بالا رفتن.
وزیر صاحب، میخوایم پرسان بکنم که بیش از 1100 شرکت جواز فعالیت ترانسپورتی را گرفتن و اکثریت از اینا شرکت هایی هستن که معیارها را پوره نکردن ولی جواز اخذ کردن. شما با این شرکت ها برخوردتان چی خواهید بود؟ آیا دوباره لغو خواهید کرد جوازشان؟
طرز العمل جدید و قانون جدید ترانسپورت جدا نافذ میشه که بر مبنای از این ما معیارها را تغییر دادیم. مشکل اساسی در کجا بوده؟ مشکل اساسی در اینجا بوده که اونجا گفته کسی که میخواد در طرز العمل سابق، کسی که میخواد شرکت ایجاد کنه سی اراده موتر باید داشته باشه. هیچ مالکیتی از سی اراده را برای شخص انتصاب نداده که از کجا باید به نام امی مالک شرکت باشه. ولی تعدادی از افراد رفتن از قریه وسایط جمع کردن، وسایط بیکاره، آوردن سی دانه موتر پوره کردن، آمدن پیش از ما به وزارت مراجعه کردن و شرکت تأسیس کردن، در حالی که هدف از تأسیس شرکت یک سری حقوق و مکلفت ها را ایجاد هر شخصیت حقوقی حکمی بار میاره. ولی اینا هیچ نوع مسئولیتی در قبال تطبیق قانون در قسمت مسئولیت راه و جاده، در قسمت مسئولیت مسافر اینا ندارن. ما کاملا متعهد هستیم که تمام شرکت هایی که خلاف طرز العمل و خلاف معیارهایی که وزارت ترانسپورت وضع کرده ایجاد شده کل شرکت ها را لغو میکنیم.
برخی اداها نامنظم هستند و برخی اداها در اختیار زورمندا و برخی اعضای پارلمان هستند، از جمله اده ولایت ننگرهار در تصرف یکی از وکیلای پارلمان است. برخورد شما با این وکیل چی بوده؟
موضوع را ما به دفتر مشاوریت محترم شورای امنیت ملی ابلاغ کردیم و اونجا تصمیم فیصله صورت گرفته. وزارت محترم امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی را وظیفه دادن که جلوی یخوازی ها و خودسری ها را در سکتور ترانسپورت بگیرن.
در قسمت ترانسپورت شهری پلان های شما چیست؟
زیادی از ایستگاه های وسایط ما، ایستگاه های بس شهری در داخل شهر یا تصرف شده یا غصب شده یا یک اداره آمده مالکیت از او رو گرفته به کرا داده، که ما در حدود 50 تا 57 ایستگاه رو تثبیت کردیم که ایستگاه ها توسط افراد تصرف شده و فعلا اونجا دکانداری است و غرفه موندن و دادوستت ادامه داره. ولی ما با شاروالی کابل بسیار جدی از نزدیک کار داریم، یک کمیسیون جلوگیری از ازدحام ترافیک ایجاد کردیم که بر مبنای از او باز نقاط شهر کابل از جمله قسمت فروشگاه را، گولایی سرای شمالی را، ساحه پلیس اختر را، ساحه کوتی سنگی را، ساحه سنگ نوشته را، ساحه کارتینه را شما متوجه بودین که بر مبنای همه کار مشترک کمیسیون جلوگیری از ازدحام ترافیک، این ترافیک خوشبختانه پایین آمده. ولی راهی کنترل ترافیکی نیست، به خاطر از اینکه ما ترافیک در داخل شهر به صورت درست اساسی مدیریت بکنیم، یک از راهکارهایش است که با 4 ترمینال مسافربری بیرون از دروازه ها یا بیرون از محوطه شهر کابل باید ایجاد شود که وسایط ترافیک از اطراف شهر کابل میان اینا اونجا توقف کنن، وقتی که داخل شهر میان ازدحام بار میارن. دوم، عدم همکاری مردم ما. شما در پیاده رو متوجه شدین که یک دکان مالک دکان داره، یک دکان دیگر در پیش روی دکانش ایجاد کرده، پیاده رو مسدود است، آبرین مجبور هستند که از سرک عمومی استفاده کنند، از سرک موتر رو. پلانی را که ما امرای شارولی محترم کابل داشتیم، جاهای مشخص را مارکت ها را برمی دست فروش ها تخصیص دادیم، برشان جواز کار شارولی محترم کابل توضیح کرده که شما فعالیت هایتان در داخل امی سرا یا در داخل امو جای مشخص شما انجام بدین. ولی متاسفانه مردم ما به خاطر انتظام شهری، به خاطر هم فرهنگ شهرنشینی و فرهنگ مدنی شهری امرای همکاری ندارن. ما برنامه داریم که در حدود 350 اراده بس که فعلا عارضه داره اینا رو ترمیم کنیم و بعد از او ایره در خدمت مردم ما به ایستگاه مشخص ملی بس توظیف کنیم که اینا باید عرض خدمت بکنن. مشکل اساسی در کجا بوده برادر عزیز؟ تمام وسایط بسی که از طرف کشورهای دوست در 16 سال برای افغانستان کمک شده، حداقل همه قدر فکر نشده بود که موتر اگر عارضه میکنه میره که ترمیم کنه. بیشتر از 900 اراده وسایط بس فعلا متوقف است، اینا کلش عارضه دارن. ما یک قرارداد 2.8 میلیون با سفارت محترم هندوستان امضا کردیم که بر مبنای از او ما پرزجات 350 اراده بس تقاضا کرده بودیم که خوشبختانه در حدود 5 کانتینرش فعلا در بندر چابهار رسیده. امیدوار هستیم که هر چه زودتر به کابل بیه که ما هم وسایط بس متوقف و عوارض داره اینا رو ترمیم بکنیم و هر چه زودتر در خدمت مردم ما قرار بدیم.
به عنوان پرسش آخر میخوام اینو مطرح بکنم که اکثریت از مردم در قسمت مسیر کابل قندهار هرات از رانندگی تیز رانده های موترها شکایت دارن و اخیرا چندین حادثه های ترافیکی که مرگبار هم بود صورت گرفت. مردم خواستار از این شدن که باید امو شرکتی که به گفته از اونها شرکت احمدشاه عبدالی هست باید فعالیتش متوقف شود. این قسمت شما چی کردین؟
بر روز پنج شنبه یک مجلس داریم امرای پنج شرکت کلان مسافربری که حوزه جنوب غرب و حوزه جنوب افغانستان اینا رفت آمد دارن که تمام موضوعات تا یک تفاهمنامه را امرای زنا امضا میکنیم که بعدش اگر هر حادثه به میان می حادثه ترافیکی ناشی از سرعت زیاد، ناشی از استعمال مواد مخدر، ناشی از بی‌توجهی راننده و ناشی از اراده خود شرکت اگر باشه با این موضوعات جدا برخورد قانونی صورت میگیره، ولی ما در این مجلس بر اینا اخطار میدیم برای آخرین بار که اینا باید تمام قوانین و قواعد ترافیک جاده را به صورت جدی باید مراعات بکنن.
خیلی تشکر وزیر صیف از اینکه برای ما فرصت دادن.
از شما هم تشکر میکنیم.
ما را گفتی مردم ارتقا بتن، ما را رتبه جنرالی بتن.
چهار ماه شده ماش ماول نشده،
هر دو قربان هستن که چیکونه ما بمبا کرد 11
سال شده
که مردم واسه فضا خود تگو نشد.
خدا نه نظر بخش دین جان شده. ما ایران ها نمیشه کنه داعش
سلام به کارکنان رادی آزادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی
0042-21-12-41-38 0784-824-620.